نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 26 مهر ماه 1402 خورشیدی و 18 اکتبر 2023 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. علاوه بر اپلیکیشن ایران صدا که میتونید به کلیه شبکه‌های رادیویی و برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید، میتونید با نصب اپلیکیشن کست باکس روی گوشی همراه خودتون به برنامه رادیوم، آرشیو برنامه رادیو هم اونجا دسترسی داشته باشید. کافیه که اپلیکیشن کست باکس رو نصب بکنید و برنامه رادیوم رو جستجو بکنید و آرشیو برنامه رو ما مدتی هستش که در این اپلیکیشن هم قرار میدیم. برای کسانی که به هر دلیلی ممکنه با اپلیکیشن ایران صدا مشکل داشته باشن، این اپلیکیشن رو توصیه میکنیم. و البته فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو حتما دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. در برنامه امروز تقویم علم رو داریم، آیتم رادیوم دی اکتیو رو داریم با سید علی مکرمی، آیتم کتابخوان رو داریم با مروا کاظم‌زاده و البته بخش پرونده ویژه رو داریم همراه با دکتر بیتا بردبار آذری که درباره چاقی و لاغری می‌خوایم صحبت بکنیم. اینکه چقدر ما باید به سمت رژیم بریم، چقدر به سمت ورزش بریم، آیا اینا رو باید تلفیق بکنیم همزمان با هم یا نه یکیش اول شروع بکنیم بعد بریم سراغ اون یکی، همه اینها رو بهش می‌پردازیم. پس تا ساعت 9:45 با من احسان مرجو و برنامه رادیوم همراه باشید. و ما برای شروع برنامه سراغ تقویم علم میریم، مروری میکنیم رویدادهای علمی، تولدها و درگذشتهای نامآوران جهان، ببینید در چنین روزی چه کسانی متولد شدن، از دنیا رفتن و چه اختراعات و اکتشافاتی روی داده.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیو.
امروز چهارشنبه 18 اکتبر 2023 میلادی هست، سال روز کشف ذره جدیدی به نام آنتی پروتون یا پاد پروتون. سال 1955 میلادی مثل امروز یک ذره زیراتمی جدید به نام پروتون منفی یا ضد پروتون کشف شد، یا شاید بهتره بگم که تولید شد برای نخستین بار. شکار پاد ماده یا ضد ذره به صورت خیلی جدیش از سال 1932 با کشف پوزیترون، ذره‌ای که جرمش برابر با جرم الکترون هست، منتها بارش به جای اینکه منفی باشه مثبته. آغاز شد این فرایند و با این حال ایجاد یا تولید یک پاد پروتون خیلی سخت‌تر بود چون به انرژی نزدیک به 2000 برابر نیاز هستش. سال 1955 میلادی قوی‌ترین اتم شکن جهان ساخته شد در برکلی و موفق شدن انرژی مورد نیاز رو تامین بکنند و کاری که کردن این بود که تعداد زیادی سیمپیچ و آهنربا و شمارندهای الکترونیکی که فقط میتونستن پاد پروتون ها رو در واقع از خودشون عبور بدن و بشمارن ساخته شد و بعد از چندین ساعت بمباران اتم های مس با پروتون های شتاب گرفته به میزان 6 میلیارد الکترون ولت انرژی، دانشمندان موفق شدن که 60 تا دونه آنتی پروتون یا ضد پروتون رو تولید بکنن و بشمارند. Thank you. مثل امروز سال 1931 میلادی آقای توماس ادیسون در سن 84 سالگی از دنیا رفتن. توماس آلوا ادیسون مخترع آمریکایی بود و شاید بشه گفتش که معروفترین و مشهورترین مخترع تمام دوران به حساب میاد، کسی که گفته میشه رکورد جهانی 1100 اختراع رو از خودش به جا گذاشته و البته بعضی از این اختراعها مشترک بوده با افراد دیگه و اولین آزمایشگاه تحقیقات صنعتی جهان رو ایشون ساختن. کنجکاوی اولیه‌اش درباره در واقع اختراعات و اکتشافات برمیگرده به سن 12 سالگیش که شروع به روزنامه فروشی میکنه. اون دوران در راه آهن و نحوه کار با تلگراف رو یاد میگیره و سال 1868 میلادی اولین اختراعش یک دستگاه ثبت رأی الکتریکی بوده و بعد سال بعد از اون بهبودهایی رو درباره قیمت سهام انجام میده. چند سال بعد آزمایشگاه خودش رو میسازه، گرامافون رو میسازه، نمونه اولیه از یک گرامافون رو، لامپ الکتریکی رشته‌ای رو میسازه که کاربرد تجاری پیدا میکنه، باتری‌های قابل ذخیره سازی، دیکتافون، میموگرافی، فیلم‌های متحرک و خیلی خیلی دستگاه‌های متعدد رو ایشون میسازه و در نهایت به بزرگترین مخترع تمام طول تاریخ ایشون تبدیل میشه. امروز همچنین سال روز تولد آقای پاسکوال جوردن هستش. ارنست پاسکوال جوردن فیزیکدان آلمانی بود که سال 1902 میلادی متولد شد و در 18 سالگی مکانیک کوانتومی رو با استفاده از روش‌های ماتریسی همراه با ماکس بورن و بعداً ورنر هایزنبرگ پایه‌گذاری کرد و نشون دادن که چطور میشه نور رو به عنوان بسته‌هایی از انرژی‌های مجزا یا بسته‌های مجزایی از انرژی تفسیر کرد. بعداً به همراه ولفگانگ پاولی و یوجین ویگنر در حالی که هنوز در مراحل اولیه توسعه نظریه خودشون بودن به مکانیک کوانتومی برهمکنش‌های الکترون فوتون کمک کرد که چطور الکترون و فوتون میتونن برهمکنش داشته باشن که امروزه به این شاخه از فیزیک کوانتوم اصطلاحاً الکترودینامیک کوانتومی گفته میشه یا EDQ الکترودینامیک کوانتوم. و ایشون همچنین همزمان با رابرت دیک نظریه کیهانشناسی رو ابداع کرد که پیشنهاد میکرد ثابت‌های جهانی طبیعت مثل ثابت جهانی گرانش در طول زمان تغییر میکنند و این ثابت‌های جهانی تا ابد ثابت نیستند، در بازه‌های طولانی مدت اینا تغییر میکنند.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که درباره چاقی و لاغری میخواییم صحبت کنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم به شما خانم دکتر بیتا بردبار آذری، خوش آمدید به استودیو رادیوم.
سلام و درود خدمت شما و همه همراهان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. البته امروز چهارشنبه است، شنبه خوبی که در انتظار دارید به عنوان هفته تربیت بدنی هم هستیم.
امروز روز
تربیت بدنی هست،
اولین روز هفته تربیت بدنی هست. به شما تبریک میگم، به همه اهالی ورزش، اهالی تربیت بدنی، کسانی که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن. در واقع امروز چهارشنبه 26 مهر ماه آغاز هفته تربیت بدنی سال 1402 خورشیدی هست. خانم بردبار، وقتی صحبت از چاقی و لاغری میکنیم، پیشتر شما تعریفی داشتید از چاقی و بحث شاخص توده بدنی BMI رو مطرح کردید، گفتید که اعدادی که به دست میاد از یه حدی بیشتر اگر باشه میگیم که فرد دارای اضافه وزن و بیش از اون چاق هستش. لاغری به چه صورت هستش؟ لاغری رو هم باز با همون BMI شاخص توده بدنی میسنجیم یا لاغری میتونه شاخصهای دیگه ای داشته باشه؟
بله، برای شاخص ارزیابی چاقی و لاغری ما BMI رو داریم که مشخص میکنه هر شخصی با توجه به اون اندکسی که به دست میاد در چارت قرار بگیره در چه محدوده‌ای قرار داره. ما لاغری داریم و لاغری مفرد، همونطور که اضافه وزن داریم و چاقی که نباید با هم دیگه قاطی بشه.
زیر 18 بی ام آی زیر 18 لاغری میشه.
بله، لاغری بیش از حد اگر لاغر باشه فرد 18.5 به پایین میشه، فردی هستش که بیش از حد لاغره، و 18.5 تا عدد 25 که میشه وزن نرمال داشته باشه. اضافه وزن در محدوده 25 تا 30 هست و کسی که چاق مطرح شده باشه ما میگیم 30 به بالا بی ام آیش باشه.
خاطرم هست در یکی دیگه از برنامه هایی که باز با هم داشتیم شما دستگاه اینبادی رو هم معرفی کردید. بله. و فرمودید که حالا بی ام آی میتونه یه اطلاعات مختصری رو به ما بده. بله. اما ممکنه دو آدم مختلف بی ام آی یکسانی داشته باشند اما توزیع چربی، حجم عضلانی، میزان آب بدن اینها با هم دیگه فرق داشته باشه. بنابراین برای اینکه ما اطلاعات بیشتری کسب بکنیم بایستی بادی کامپوزیشن و ترکیبات بدن رو هم بریم سراغش و ببینیم
ارزیابی ترکیب بدن رو داشته باشیم
یه مرور هم بکنیم اینو اگر موافق باشیم.
بله.
بفرمایید.
در ارزیابی به اصطلاح جزتر از بی ام آی، ارزیابی شاخص بدنی هستش بر اساس اینکه میاد مشخص میکنه حجم و درصد عضلانی بدن چقدر هست، حجم میزان آب بدن در چه مقداری قرار داره، و از اون طرف میزان چربی بدن که بر اساس اون معیارها مشخص میکنه فردی که در این شرایط وزنی قرار داره آیا بیشتر حجم توده چربی در بدنش انباش شده یا حجم عضلانی مناسبی داره. در کنار اون میزان متابولیسم یا سوخت و ساز بدن هم مشخص میکنه که معمولا افرادی که چاق هستن و یا اضافه وزن دارن میزان متابولیسم و سوخت و ساز بدنشون پایین هستش. این ارزیابی ها به ما کمک میکنه که به فرد بگیم چه برنامه های ورزشی و تغذیه‌ای داشته باشن که در کنار اینکه اون حجم از کالری رو قرار هستش بسوزونن یا به بدن دریافتی داشته باشن، بر اساس اون چه دریافت مواد غذایی هم داشته باشن که بتونن تعادل حجم عضلانی و چربی بدنشون رو حفظ بکنن، به اصطلاح میزان درصد عضله بدنشون رو افزایش بدن، از اون طرف درصد حجم چربی بدن رو کاهش بدن.
الان ما دو نفر رو داریم، شما گفتید که اگر بین 25 تا 30 باشه شاخص سوده بدنی بی ام آی میگیم فرد دارای اضافه وزن هست. فرد فرض کنید که دو نفر رو داریم هر دو دارای بی ام آی 29 هستند ولی یکی از اونها چربی بیشتری تو بدنش هست، یکی حجم عضلات بدنش خیلی بیشتر
خب
هست.
اگه اینا... خاطرتون باشه توی اون برنامه عنوان کردیم که یه سری از افراد شاید این ارزیابی براشون مناسب نباشه، مثل ورزشکارا. ورزشکار وقتی که این ارزیابی رو برای بدنش انجام میده خب با بررسی بی ام آیش نمیتونیم بگیم که در این بی ام آیی که قرار گرفتی درصد حجم عضلانیت بیشتر هستش یا درصد حجم چربی، یه عددی رو مشخص میکنه که هر دو نفر مثلا ممکنه در اون عدد قرار داشته باشن.
بله.
ولی خب برای یه ورزشکار ممکنه اون عدد در محدوده اضافه وزن قرار داشته باشه، در صورتی که اضافه وزن نداره، حجم چربیش به نسبت کمتر هست و حجم عضلانی بیشتری داره، ولی اون فردی که در اون عدد قرار داره و ممکنه اضافه وزن داشته باشه دقیقاً فردی هستش که کم تعرق حجم چربی بالاتری نسبت به حجم عضلانی داره. برای همین هستش ما بهشون میگیم که برن بادی کامپوزیشن و ارزیابی آنالایز بدنی رو انجام بدن که مشخص بشه جزء به جزء بدن به چه صورت هست.
خب حالا ما الان دوتا بحث داریم، یکی در واقع رژیم غذایی برای افراد لاغر که تمایل دارن که اضافه وزن بگیرن داشته باشن یا افراد دارای اضافه وزن که میخوان رژیم کاهش وزن داشته باشن، از طرفی بحث ورزش هم مطرح هستش. چه موقع باید بریم سراغ ورزش، چه موقع بریم سراغ رژیم؟ و سوال مهمترم این هست که در واقع برای خودم خیلی اهمیت داره، تو ورزش کردن ما یه سری تمرینات و ورزش‌های قدرتی داریم، یه سری ورزش‌های حوازی داریم، اینا رو کی باید بریم سراغش؟ چون مثلا من دیدم که گاهی اوقات به بعضی از افراد میگن که تو الان با این رژیمی که داری نبایستی خیلی مثلا دوندگی داشته شروع ترد میل بدوی، مثلا باید قدرتی کار بکنی. در این خصوص توضیح بدید.
بله، در خصوص اون سوال اولی که مطرح کردید ما یک مبحثی داریم به نام تعادل کالریک. تعادل کالریک چی بهمون میگه؟ میگه که حجم میزان مواد دریافتی و حجم خروجی ها باید به میزانی باشه که اگر شما قرار هستش تغییر وزنی نداشته باشید، این کفه ترازو یکسان باشه، یعنی دریافتی و خروجی شما به یه حد مناسب و در یک میزان متعادل قرار داشته
یعنی
باشه.
یعنی میزان غذایی که وارد بدنش کالری که
با میزان فعالیت کالری که میسوزونیم یکسان باشه. به اصطلاح این دو کفه ترازو هم راستای همدیگه قرار بگیره. این فرد نه اضافه وزن دارد نه کاهش وزن خواهد داشت، در یه وزن ثابتی قرار میگیره، حالا در هر وزنی هم ممکنه باشه. یه مورد دیگه داریم برای افرادی هستش که میخوان وزن اضافه بکنن. خب در اونجا ما میگیم کالری های دریافتی مفید بیشتری داشته باشید، در کنارش فعالیت بدنی داشته باشید، نباشه دت خیلی زیاد، فقط بدن اون بحث تندرستی و سلامتش رو از لحاظ اینکه میخواد استقامت خوبی داشته باشه، قدرت عضلانی خوبی داشته باشه، فاکتورهای ابتدایی آمادگی جسمانی رو بتونی حفظ بکنی.
خب اینجا بدنت رو قدرتی انجام بده
و بدنت رو به اصطلاح نرمال نگهداری از لحاظ تندرستیش. این که بگیم فعالیت ورزشی فقط صرف حوازی داشته باشی یا قدرتی انجام بدی، این درست نیستش. همه افراد باید فاکتورهای آمادگی جسمانیشون رو در یک راستا تقویت بکنن. در کنار این که شما فعالیت‌های حوازی رو به عنوان این که بخواید چربی‌های بدن رو آب بکنید دارید، بعد از اون طرف می‌خواید استقامت قلبی عروقی یا استقامت عضلانی رو داشته باشید، از اون طرف دارید روی قدرت عضلانی کار می‌کنید که بتونید استراکچر ساختار بدن رو حفظ بکنید و به اصطلاح بدن رو دچار اختلالات ساختاری نکنید، بدن بتونه قامت و قوام خوبی داشته باشه. پس اینکه چه جوری حالا این برنامه تمرینی چیدمان بشه، اون مهم هستش که در چه مدت زمانی حوازی کار بشه، در چه مدت زمانی تمرینات قدرتی انجام بشه، آیا میتونن اینها در کنار همدیگه هم پوشش بدن در یک روز یا نه، یک روز باید حوازی کار بشه، یک روز تمرینات قدرتی.
خب این به چی بستگی داره؟
این به نوع برنامه تمرینی، به نوع شکل بدن، به اون حدی که الان بدن نیاز داره تا به اون هدفش برسه. ما هدفمون در برنامه‌های تمرینی این هستش که بدن رو به بالاترین حد یا به اوج عملکردش برسونیم در اون شرایط سنی که قرار داره، با توجه به توانمندی که داره. ممکنه حالا یک فردی از لحاظ عملکردی سالمند باشه، در همون سالمندی با توجه به همون شرایط ما ایشون رو می‌خوایم برسونیم به اوج عملکردش. ممکنه یه فرد میانسال قرار داشته باشه، به نسبت توانایی مفید داشته باشه، ایشون هم می‌خوایم برسونیم به اوج عملکردش. حالا برای رسوندن به اون اوج عملکرد، بسته به این که شاخص‌های ارزیابی که قرار دادیم چه مقدار حجم عضلانی کم دارن، چه مقدار حجم به اصطلاح توده چربی بالایی دارن یا نه بالانس هست، اصلا هر دوتا فقط لازم هستش که اینها تقویت بشن، بر این اساس برنامه‌های تمرینی به افراد باید داده بشن.
ببینید الان فرض کنید که مثالی خودتون زدید، فرض کنید می‌خواید فردی اضافه وزن پیدا بکنه،
بله.
طبیعتاً بایستی از لحاظ اون تعادل کالری، میزان کالری که وارد بدنش میشه نسبت به قبل‌تر هم افزایش پیدا بکنه، هم کالری کمتری بسوزونه،
بله. درسته؟ کالری مفید البته، چون وقتی که میگیم صحبت از کالری هست، قرار نیستش هر میزان درصد کالری زیادی به بدن به هر عنوانی وارد بشه، قرار هست کالری های مفید برای بدن وارد بشن که بتونن اون بدن رو به یه حد متعادل برسونن. دیدید خیلی از افراد میگن من کم غذا میخورم اما نمیدونم چرا بدنم مستعد این هستش که چاق میشم بشه. یا توده چربی ناحیه میان تنم افزایش پیدا میکنه، ریز خوراکی های زیادی داره، یا مثلا دقت بکنید شما فردی هستش که ممکنه تنقلات ریز رو استفاده بکنه، سیر نمیشه، خب حجم کمی رو در معده و سیستم گوارشی ذخیره میکنه، در نتیجه مستعد این هستش که همش مدام اون تناول مواد غذایی رو داشته باشه. در کنارش یکی هستش که به یک باره یه حجم و مواد غذایی رو به بدن میرسونه و دیگه اون اشتهای لازم رو برای این که بخواد مواد غذایی دیگر رو صرف بکنه نداره. پس باید بدونیم که ما چگونه برنامه غذایی داشته باشیم. همیشه من اعتقاد دارم به این که ما نباید رژیم غذایی داشته باشیم، بدن رو باید تربیت کنیم. همطور که میگیم تربیت بدنی از لحاظ فعالیت ورزشی، از لحاظ اینکه با ورزش فاکتورهای آمادگی جسمانی رو تقویت کنیم، از اون طرف باید سیستم گوارشی هم تربیت بشه. سیستم مغزی و گوارشی باید با همدیگه در ارتباط باشن که به فرد خودش آلارم بده که الان دیگه کفایت میکنه، و یا اگر در موقعیت حتی مواد غذایی که دلخواهش هست قرار بگیره، اونقدر میل نداشته باشه که به اصطلاح میگن هرس بزنه که بخوام مواد غذایی زیادی رو دریافت بکنه.
با هم بخشی رو بشنویم، یه فاصله بگیریم، کتابخوان رو با مروه کاظم‌زاده بشنویم، برشی از یه کتاب رو برای ما میخونه و کتابی رو معرفی میکنه، برمیگردیم ادامه پرونده ویژه رو پی میگیریم و کلی سوال دیگه که تو ذهن من هستش. با من همراه باشید.
بیشتر جهش‌های ژنتیکی یا هیچ تأثیری بر جاندار ندارن یا تأثیرشون زیانباره، ولی گاهی اوقات جهش‌های رخ میده که سودمند هستند. برای مثال با مقاوم‌تر کردن یک جاندار در برابر بیماری عفونی یا کاهش احتمال مرگ در کودکی و یا حتی جذابیت بیشتر برای جفت. چنین جهش‌هایی از سوی انتخاب طبیعی برگزیده میشن، چرا که به طور میانگین جاندارانی که اونها رو هم میکنن نسبت به جاندارانی که فاقد این جهش ها هستن فرزندان بیشتری از خود به جا خواهند گذاشت. این روند طی نسل های بسیار و با فراوانتر شدن جهش های سودمند به تغییر ترکیب ژنتیکی یک گونه خواهد انجامید. برایند این روند اینطوره که گونه با محیط خودش سازگارتر میشه. جهش ژنتیکی اغلب با لفظ تصادفی توصیف میشه که کمی گمراه کننده است. تصادفی بودن جهش ها نه به معنای اونه که علتی ندارند و نه حتی به معنی اینکه احتمال روی دادن جهش ها در تمام ژن های یک جاندار برابر باشه. در واقع هیچ کدوم از این دو حقیقت ندارند، بلکه به معنای اینه که جهش ها هدایت نشده هستند. یعنی اینکه جهشی خاص در یک محیطی خاص و بر یک جانداری اثری سودمند داشته باشه و یا زیانبار، در واقع هیچ تأثیری بر احتمال روی دادن اون جهش نخواهد گذاشت. به عبارت دیگه جهش ها صرفاً در هر زمان و مکانی که بشه روی میدهند و همین تأثیرشون بر شایستگی یک جانداره که تعیین میکنه آیا در نتیجه انتخاب طبیعی گسترش خواهند یافت و یا نه. بخشی که براتون خوندم از کتاب فلسفه زیست شناسی به نویسندگی سمیر اوکاشه بود. این کتاب درباره فلسفه زیست شناسیه به همین سادگی و به شما درباره مباحثی که مربوط به این حوزه میشه توضیح میده و فلسفه اصولی اونها رو برای شما شرح میده. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این بخش همراه بودید. اینجا رادیو مسافتون بخیر.
همچنان شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه و گفتگوی من با دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی ورزشی، که درباره چاقی و لاغری داریم صحبت میکنیم. دکتر بردبار، لاغر شدن راحت تره یا چاق شدن و اضافه وزن پیدا کردن؟ اونایی که میخوان لاغر بکنن کار ساده تری در پیش دارن یا اونایی که میخوان افزایش وزن پیدا کنن؟
به نظر من این بسته به ذهن افراد داره. در کنار اینکه ما یه سری اصول علمی رو هم باید در نظر بگیریم، اون اختلالات روحی روانی که فرد رو درگیر میکنه که الان لحظه به لحظه خودش رو ارزیابی بکنه چاق شدم یا لاغر شدم و دوست داره به نتیجه برسه، خواه ناخواه روی روان تأثیر میذاره. از لحاظ ذهنی دارم اینو عرض میکنم، ولی به طور کل افرادی که قرار هستش که بدن رو تحت تأثیر شرایط خاص قرار بدن و به اصطلاح اون فورس رو وارد بکنن، چه به این لحاظ که بخوان چاق بشن چه به این لحاظ که بخوان لاغر بشن، هر دوشون در صدد شرایط خاص قرار میگیرن و اون سختی های خاص خودشون رو داره. ولی برای افرادی که چاق هستن و قرار هستش اون لاغری براشون اتفاق بیفته، یه مقدار شرایط سخت‌تر هستش.
بله، چون اون فعالیتایی که میخوان انجام بدن به خاطر افزایش وزن اضافه وزن بله. این مقدار سخت.
معمولا هم افرادی هستن که خب در این شرایط که قرار گرفتن و اگر اسم چاقی رو براشون در نظر بگیریم با توجه به اون BMI 30 به بالا، معمولا افرادی هستن که خیلی کم تحرکن یا مشکلات زمینه‌ای ممکنه در کنار اون شرایط براشون وجود داشته باشه. همه اینها عواملی هستش که روی اون شدت برنامه تمرینیشون اثر میذاره و اجازه نمیده که در اون مراحل اولیه اون کالری سوزی مناسب رو داشته باشن. و شاید خیلی از افراد هم هستن که در همون مراحل اول این شکست رو احساس میکنن، دیگه دنبال این که بخوان اون کاهش وزن رو برای به دست آوردن مقطع تندرستی داشته باشن ادامه نمیدن.
به ویژه که خوردن یه سری از غذاهای خوشمزه رو هم باعث یادش صرف نظر بکنن، اینم یه موقع کارشون سخت.
همین هستش که من میگم با رژیم غذایی موافق نیستم. وقتی که شما بدن رو به اصطلاح تربیت بکنید که از لحاظ گوارشی چه حجم غذایی رو وارد این سیستم بکنه، خواه ناخواه با همین بزرگ میشید و در هر شرایط سنی که قرار داشته باشید شاید در یک محدوده زمانی تمایل داشته باشید به مواد شیرینی استفاده کنید یا مواد چرب رو استفاده بکنید، ولی اونقدر درگیرش نیستید که هر روز تمایل داشته باشید این مواد غذایی رو به بدن برسونید و خواه ناخواه شرایط رو برای بدن مهیا میکنید که بدن رو در یک فرم ایدئال و نرمال قرار بدید. ولی وقتی که صحبت رژیم غذایی بشه، دیدید که وقتی که میگیم که امروز مثلا شما شیرینی‌جات اجازه نداری مصرف کنی، خواه ناخواه ذهن در همون روز دنبال تمام شیرینی فروشی ها میگرده.
شما خودتون اینجوری هستید؟
خواه ناخواه این از لحاظ ذهنی تاثیر میذاره رو افراد.
اما دکتر بردبار یه نکته خیلی مهم هست و اونم این که خیلی ها وقتی که میخوان حالا اضافه وزن پیدا بکنن یا نه میخوان چیزای چرب بخورن و کلا چربیجات رو دوست دارند، میرن سراغ مثلا روغن حیوانی، میگن روغن حیوانی ضرر نداره و خیلی هم باعث چاقی نمیشه. البته من این سوالو میدونم که باعث از یک متخصص تغذیه بپرسم، اما با توجه به اینکه شما هم در واقع تخصص و فیزیولوژی ورزشی با رویکرد قلب هست، با تخصص قلب هست، واقعا روغن حیوانی ضرر نداره برای بدن؟
همه مواد غذایی هر چه که برای بحث طبیعت بدن هست بگیم که در یه حد طبیعی خودش استفاده بشه قاعدتاً ضرر آسیبی نمیرسونه. هر چی که بیش از حد مصرف بشه میتونه برای بدن ضرر و زیان داشته باشه. حتی همون روغنی که مطرح کردی اگر بیش از حد مصرف بشه، بی رویه استفاده بشه، خواه‌ناخواه اون هم روی بدن تاثیر خواهد گذاشت.
پس یعنی برای بدن ما فرقی نداره ما چه روغنی رو داریم زیاد مصرف کنیم چه روغن.
این که ما داریم میگیم صحبت از روغن‌های اشباع و غیر اشباع هستش که به هر حال در شرایط و محیط طبیعی جامد هستن یا مایع هستن، ضرر و زیان خاصی دارن. مثلا میگیم که روغن‌های گیاهی استفاده کنید به نسبت روغن‌هایی که جامد هستن شرایط بهتری دارن. خب درسته اینها مناسب هستن، اما حد میزان روزانه‌ای که بدن نیاز داره به اون حد بالاتر و غیر مجازی که بدن نیاز نداره اگر
خب
در طول روز استفاده بشه.
مثلا کسی نمیدونه چقدر بدنش نیاز داره،
اون دیگه باید متخصصین رو در کنار این که مراجعه میکنن برای این که برنامه غذایی مناسب داشته باشن بهشون میگه با توجه به این شرایط سنی این مقدار به اصطلاح چربی برای روزانه مفید هستش، این مقدار حجم کربوهیدراتی باید به بدن برسه. چون خیلی از افراد فکر میکنن باید چربی رو واقعا در از بدن حذف کرد و از دست داد، در صورتی که اصلا به این صورت نیستش. کاستن بیش از حد چربی برای اون افرادی که رژیم های خیلی سخت میگیرن و حد چربی بدن رو کاهش میدن حتی ضررهای هورمونال برای بدن وارد میکنه، چون یکی از موادی که تأثیر میذاره برای حمل و نقل و انتقال هورمونی و حتی به عنوان پیشساز ها هم ممکن هستش برای هورمون ها به کار بره، چربی ها و لیپید ها هستن. در نتیجه میبینیم خیلی از افرادی که رژیم های سخت میگیرن به خصوص خانم ها اختلالات منسی براشون پیش میاد، قاعدگی براشون پیش میاد و ممکن هستش که این اختلالات روی روندهای دیگه بدنشون هم تاثیر بذاره.
پس به نظر میرسه حتما نبایستی ما از لاغری مفرد یا چاقی مفرد رنج ببریم که بخوایم اضافه وزن یا کاهش وزن پیدا بکنیم و بریم پیش متخصص تغذیه. هر کسی به نظرم حداقل تو هر بازه سنی تو هر مقطعی حالا هر 4-5 سال یک بار حداقل نیاز هست بره مراجعه بکنه یک متخصص تغذیه با توجه به قد و وزن و سن و شرایط بدنی که داره، حداقل مطلع بشه که چه میزان از هر ماده غذایی، چه میزان ویتامین، پروتئین، مواد معدنی نیاز هست که روزانه وارد بدنش بشه که بتونه در واقع خودش حداقل یه تعادلی رو رعایت بکنه. اما به طور کلی حالا اصولا بهتر ما بدنمون رو از لحاظ تغذیه‌ای اونجا که شما اصطلاحی که به کار بردید تربیت بکنیم، یعنی یه رژیمی گفتید با رژیم موافق نیستم بدن رو تربیت بکنیم، یا اینکه نه بیشتر تربیتش بکنیم با ورزش و حرکات ورزشی
در کنار هم دیگه. حتی کسانی که ورزش مفرد دارن و فعالیت ورزشی بیش از حد دارن، اصلا به برنامه تغذیه ایشون توجهی ندارن، اونها هم در صدد آسیب هستن و خیلی از افراد رو داریم که به جای اینکه بخوان حجم عضلانی خوبی داشته باشن، بیشتر عضل سوزی دارن تا عضل سازی داشته باشن، به خاطر اینکه برنامه های تمرینی بسیار شدید